کاسب، کتاب بیع توسط استاد مروی، صفحه 185، سطر 36، جلسه 272، مورخه 26/10/73، تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. و فی بعض کلامه تأمل که کلامه الاخر فی شرح الارشاد حیث ذکره فی مسئله تعین الاسمان للتعین الشخصی عندنا فقال قالوا یعنی المخالفین من العامه تعینها غررون. عرض شد که در پایان استدلال به حدیث غرر، شیخ انصاری سه نکته را متعرض می شوند. نکته اول، نقل سخنان و کلمات شهید اول بود. مطالب شهید اول رو از کتاب قواعد بیان فرمودند. یک مطلبم دارند شهید اول در شرح ارشاد، اونجا در ابتدا بحثی رو مطرح می کنند در رابطه با این مسئله که اهل سنت می گویند اگر در بی شخص ثمن معین شد، مثلا گفت کتاب رو می فروشم به این 100 تومن، اهل سنت میگن این بیع غرری هست. به خاطر این که ممکن است این 100 تومن شخصی در جای دیگه خرج بشه، در نتیجه ثمن پول دیگری بشه، اون پول مجهول است، بیع میشه غرری. شهید اول فرموده است این کلام اهل سنت باطل است، به خاطر این که غرر معناش اینه یعنی جهالتی که با وجود این جهالت عرف و عقلا اقدام به بیع نکنند و در این مورد که ثمن مشخص بشه عقلا به این بیع اقدام میکنند. پس بنابراین غرری نمی باشد. اینم کلام شهید اول در شرح ارشاد. شیخ انصاری می فرمایند مطالب شهید اول قابل اشکال است. مهمترین اشکالی که به شهید وارد است این است که ایشون برای غرر یه ملاکی ذکر کردند که این ملاک صحیح نیست. یعنی ایشون فرمودند هر جا جهالت باشه عرف و عقلا اقدام به خرید نکنند اونجا فقط غرر است. شیخ انصاری می فرماید اتفاقا مواردی داریم که عقلا بل اتفاق اقدام به بیع می کنند. و این بیع را بسیار خوب می دانند ولی فقها و شارع مقدس حکم می کنند که این بیع غرری می باشد. دو سه تا مثال می زنند که ذکر یک مثالش کافیه. اون مثال این است که فرض کنید کسی، مثال دیروز، چند تا سنگ رو داخل کیسه گذاشته، اطمینان داریم یا این سنگ ها طلاست، رگه طلا داره، یا مس است و یا آهن است. این سنگ ها رو به کمترین قیمت که قیمت آهن باشه می خریم. خب اگه آهن بود پولشو دادیم، ضرر نکردیم. اگرم مس یا طلا بود، خب چیز بیشتری گیرمون میاد، منفعت بیشتری داره. عقلای عالم میگن این بی خوب است، برو اقدام کن، ولی شارع مقدس میفرماید این بی غرری هست، حق اقدام ندارید. خب خریدار چی؟ الا ای حال نه، این خرید غرریه یا نه؟ ایر بگید. نه نه، ببینید خریدار که میخواد این جنسو بخره بهش چی میگن اوغلا؟ کلام مرحوم شهید ای بود که شمای مخاطب کاری رو انجام بده که عقلا این کار رو برای تو ضرر ندونن. شیخ انصاری میفرماید چرا همچین ملاکی درست کردی؟ این ملاک صحیح نیست. خب خب بسیار خوب، از طرف فروشنده نسبت به فروشنده ممکنه عقلا بهش بگن غرر هستش، صدق میکنه نسبت به او، ولی نسبت به خریدار هم چه حرفی میزنن؟ نه دیگه. پس بنابراین اقدام خریدار بر این کار اشکال داره؟ عیبی نداره. پس باید شرعن هم عیبی نداشته باشه. و حال این که شارع میگن همین عمل خریدار باطله. یه حرف. حالا دقت بکنید. بله؟ نه ببینید شما عرف رو حساب کنید، حالا دقت عقلیه و بحث اصولی و تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا و جزء مشهورات و یرفار نزنید. ایشون هم کلمه عرف رو بیشتر در کلماتشون داره شهید اول. ایشون میفرماد ملاک غرر اینه که عرف به یک کار اقدام بکنه یا اقدام نکنه. اگر عرف گفت دست نگهدار، معلوم میشه یک کار غرریه. جهالت بود، عرف هم گفت دست نگهدار، غرریه. اگه نه، عرف گفت دست نگه ندار، عیبی نداره، غرری نیست. شیخ انصاری میفرمان این ملاک کلی درست نیست. جایی داریم عرف میگه اصلا برو این کار انجام بده، بسیار خوبه، چه این کار نمی کنی، ولی شارع مقدس میفرماد غرریست اینجا. بله عرف، بله دیگه، یعنی گفتم شما دقت عقلیه رو نگیرید در قضیه. عرف چی میگه؟ عرف یعنی همین عقلای در اوساط مردم چی میگن. بس این همه فقها میگن به غرریه. آخه میگن جهالته، غرر که معناش این، شما باز به همون حرف مرحوم شهید برگشتید، یعنی میخواید بگید پس استفاده شه که برده دیگه، پس چرا غرری باشه؟ چرا نداره، تعبدی قضیه. عرف میگه مسمن، شرع میگه مسمن مجهول است، به غرری است، باطل است. این نظر شارعه. دقت بکنید، بذارید یه مثال دیگه بزنیم تا بهتر روشن بشه، مجبور. مثال دومی رو شیخ انصاری مطرح میکنند. عبد و بنده هست فرار کرده، قیمت این عبد 1000 تومنه، مشتری احتمال 50% میده که بتونه این عبد رو بگیرد، میاد این عبد را به 20 تومن میخره، 21 تومنی. اینجا عقلا میگن کار بسیار خوبیه، اگه تونستی عبد رو بگیری 1000 تومن گیرت آمده، نتونستی 20 تومن از جیبت رفته، خب چیزی نیست. پس عقلا میگن برای کار اقدام کنید، ولی شارع میفرماید این به غرر است و باطل است. پس نتیجه این که این ملاکی که شهید اول فرمودند صحیح نمی باشد، بلکه از ادله استفاده می کنیم که شارع مقدس بی غرری را مطلقا ازش نهی فرموده است. شاید جهتش هم این باشه که بین خریدار و فروشنده بعدن اختلاف پیش نیاد. پس بنابراین مطلبی هم که شهید اول در قواعد فرمودن که فرمودن جهالت به صفات غرر نمی باشد، اون مطلبم مطلب صحیحی نیست، ادعای بلا دلیل است. اطلاق روایت هر نوع جهالتی را میگه غرر است، چه جهل به صفات و چه جهل به تسلیم بوده باشد. این نکته اول از این 3 نکته‌ای که در پایان کلام ذکر میشه. عبارت رو دقت بفرمایید، چند خط رو تا برسیم نکته بعد. و فی بعض کلامه تأمل که کلامه الاخر فی شرح الارشاد، در بعضی از کلمات شهید اول در قواعد تأمل است. اینجا محشین حرفای زیادی گفتن، من جمله از حرفایی که در کلمات بعضی از محشین قدما وجود داره، بعضی از متأخرین هم یه حرفو گرفتن و ذکر کردن، اینه که میگن در کلام شهید اول تناقض هستش. شما بعد او حاشیه رو مراجعه میکنید، توضیحاتیم که دیروز ما از کلمات شهید اول گفتیم با کلمات ایشون تطبیق میکنید، معلوم میشه که هیچ تناقضی بین کلمات ایشون نیست. لذا اشکال به شهید اول که در کلماتون تناقضه اشکال درستی نیست. ولی تأملی که نظر شیخ انصاری است این است که شهید اول فرمودن جهل به صفات غرر حساب نمیشه، شیخ انصاری میفرماین نه، اطلاق ادله مطلقه، میگه جهل به صفات هم داشتی غرر حساب میشود. پس در بعضی از کلمات شهید اول در قواعد تأمل و اشکال است. که کلام الاخر فی شرح الارشاد، مثل کلام دیگری ایشون در شرح ارشاد که یک ملاک برای غرر ذکر کردن، اونم اشکال داره. حالا کلامشون در شرح ارشاد چیه؟ حیث و ذکره و ذکر کرده این کلام رو در مسئله تعین اسمان سمنها به تعین شخصی در نزد ما شیعه، فرموده آیا جایز سمن در بی مشخص بشه در نزد ما شیعه یا نه؟ بگیم این کتاب رو عرض کنم که فروختم به اون 100 تومنی که در دست طرف هست، اسمان یعنی سمنها، جمع سمن نه اسمان، اسمار غلطه، تعین اسمان به تعین شخصی در نزد ما. فقال
ایشون فرموده قالو یعنی المخالفین من العامه اهل سنت گفتن تعیینها غررون، تعیین ثمنها غرره، فیکون منهی عن، پس این بیش مورد نهی است. اما صغرا که تعیین ثمن غرری باشه فلی جواز عدمها، ممکنه به جای 100 تومن 100 تومن دیگری طرف بده به عرض کنم که فروشن بده به خریدار به فروشنده، او ظهورها مستحقتن، یا معلوم بشه این 100 تومن ملک دیگری است، فینفسخ البیع، نتیجتا بیع از بین برود، فسخ بشود. و اما الکبرا، اما کبرا که این منهی عن هست، فظاهرتون، این دیگه ظاهرا نهی النبی عن بیع الغرره الا ان قال، مرحوم شهید اول فرموده قلنا انا نمنع الصغرا، فرموده ما این صغرای قضیه رو منع میکنیم که این بی غرری باشه. چرا؟ ملاک تعیین کرده، لان الغرر احتمال مجتنب عن فی العرف، به خاطر ای که غرر اون احتمال و جهالتی است که مجتنب عن باشه در عرف، عرف ازش اجتناب کنه، به حیث لو ترکهو، به جوری که اگر این اجتناب کردن رو ترک کنه و وارد این خرید و فروش بشه، وبخ علیه، توبیخ بشه، بگن چه کار خلافی انجام دادی. پس غرر در موردی است که اگر عرفن انسان اون کار رو انجام بده، عرف توبیخش کنه. و ما ذکروهو، این موردی که اهل سنت گفتن که ثمن رو 100 تومن رو مشخص کنه، لا یخطر به بالن، خطور نمی کند توبیخش به ذهن هیچ کسی، فضلن عن اللوم علیه، فضلن از این که برن کسی رو ملامت کنن بر این کار. عرف میگه نخیر، کتاب رو به این 100 تومن مخصوص فروختی، اشکال نداره. اینم کلمات شهید اول در شرح ارشاد. شیخ انصاری می فرماین این کلام تأمل داره، فإن مقتضاه، چرا این کلام تأمل و اشکال داره؟ زیرا مقتضای این کلام اینه، در دو مورد دو تا مثال داریم، در این دو مورد عقلا میگن بی اشکالی نداره، در حالتی که قطعا شارع حکم میکند به این که این بی غرریه، پس معلوم میشه این ملاک درست نیست. پس به درستی که مقتضای کلام شهید اول در شرح ارشاد، مقتضای این ملاکیشون اینه، لوشتر الابقه و ظال المرجو والحصول به ثمن قلیله، اگه بنده فراری یا بنده رو که گم شده و امید داره حصول و گرفتن این بنده رو، این بنده 1000 تومانی رو بخره به ثمن قلیل، به 20 تومن بخره، لم یکن غررا، ای باید غرر نباشه، لان العقلاء، به خاطر اینکه عقلا اقدام میکنن بر ضرر قلیل، میگن 20 تومن عیب نداره از دست بره، رجاء نفع الکثیر، به خاطر رسیدن به نفع کثیر. نمونش هم مسابقاتی که امروز در سطح کشور فراون مطرح میشه و ممکنه یک نحوه مشکل شرعی هم داشته باشه. در زمان گذشته بلیت‌های بخت‌آزمایی مطرح می‌شد که عده‌ای می‌خواستن پولی به جیب بزنن. در این زمان اون شکل قضیه حرمت شرعی داره. بعضی از افراد حالا چه برای خودشون منافع شخصی، چه برای قصد خیری که در ذهن دارن، نمیتونیم بگیم چطور، میان مسابقه اعلام میکنن، چقدر نمیدونم خونه میدیم، چقدر سکه آزادی میدیم، چطور سوالاتی رو اعلام میکنن، هر کی جواب داد به قید قرعه. خب طرف میگه من 500 تومن 200 تومن 100 تومن 50 تومن پولم از بین بره، به احتمال این که یه سکه بهار آزادی برام داشته باشه عیبی نداره، که حالا از نظر اقتصادی هم دولت باید روی اینا واقعا مراقبتی داشته باشه، به این شکلی که داره پیش میره درآمدها استفاده ها باید واقعا گروه کارشناسی بنشینن حساب و کتاب بکنن. دولت کلام اینقدر نیاز اقتصادی داره، مالیات رو بر مردم اینطور به شکلهای مختلف مالیات میگیره، باید بر این گونه کارهایی که به ظاهر فرهنگی و در واقع کارهای اقتصادی و درآمدهای زیادی برای افرادی که این کارا رو میکنن به بار میاره، دولت باید یه نظارت مستقیم بر اینا داشته باشه، بر این کارا اشراف داشته باشه، مالیات بگیره از اینها و حداقل یه ضوابط خاصی داشته باشه. همین روزا ما برخورد میکنیم، تلفن میزنن، دیشب میبینم یا نمیدونم نواب امام زمان چند تاین چنین چنان، بعد میگه که خب چه خبره، میگن آقا یه مسابقه اعلام شده، خبر نداری، چقدر نمیدونن چنین چنان، یا هم تو راگاهی برخورد میکنن، زود میبینی یه کاغذ در میاد، آقا این مورد مثلا اینطوری. حالا علایان میخوام بگم که اینا خودش ملاکش همینه که عقلا به ضرر قلیل اقدام میکنن برای رجاء منفعت کثیر، میگن شاید انشالله یه سکه بهار آزادی مثلا به نامش بیفته. علا ایام بله؟ خب عرض کردم اینا نمیخوایم مقام فتوا نیست، ولی مقام بحث علمی بحث داره که آیا اینا دیگه بحث داره. عرض کردم ممکنه کسی اشکال بکنه در قضیه، ممکنه کسی اشکال بکنه در قضیه که حالا فرق این با بعضی از انواع دیگری که در شرع تحریم شده چی هستش. حالا ممکنم کسی، یعنی بچه شرعی براش ممکنه کسی پیدا کنه، ولی بی اشکال نیست اصل قضیه. اونم حالا فتوا گفتم باید بپرسه، هر کسی مقلد مرجعی هست سوال کنه، فتوای مرجعش رو عمل بکنه. ولی ممکنه یک کسی انگوش بذاره روی قضیه که بعضی از اشکالات شرعی بر این مطالب مترتب باشه. علی ای حال، لان العقلاء، به خاطر این که عقلا اقدام میکنن بر ضرر قلیل رجاء منفعت کثیر. یک مثال که از این ملاک خارجه. مثال دوم، و کذا لوشتر المجهول المردد بین ذهب و نحاس بقیمت نحاس. اگر مجهول مرددی رو که بین ذهب و نحاس سنگی داخل کیسه ریخته شده نمیدونه طلایه یا مس هست، به قیمت مس بخره، اینجا عرف میگن کار خوبی کرده. ولی عرض کنم که شارع و فقها فتوا میدن اینجا جهل به صفت غرر صدق میکنه، بنابر معروف از تحقق غرر به جهل به صفت که مشهور علما کادن یکونه اجماع و اتفاق این مطلب رو میگن. مثال سوم، و کذا شراء مجهول المقدار به ثمن المتيقن من. مجهول المقدار رو در یک کیسه نمیدونه 60 کیلو برنج یا 70 کیلو برنج به قیمت 60 کیلو برنج بخره. خب اینجا 60 کیلو که حتما هستش، اگه بیشتر بود به نفعشه. اینجا عرف میگه این کار رو بکن، ولی شارع میگه غرر هست و بی باطله. کذا شراء مجهول المقدار رو به ثمن متیقن فان ذلک کله مرغوب فی عند العقلاء، در نزد عقلا مرغوبه، میگن کار خوبیه. بل یو بخون من عدل عنه، بلکه توبیخ میکنن کسی رو که از این کار عدول کنه، این کار رو انجام نده، توبیخش میکنن، میگن چرا استفاده نبردی. بله، بلکه توبیخ میکنن کسی رو که از این کار عدول کنه به خاطر عذر آوردن به این که این کار خطر و غرر و جهالته. اگه کسی بگه این کار غرره، عرف میگن نخیر، تو حداقل استفاده رو که بردی دیگه، چرا این کار رو نکردی. پس بنابراین این گونه موارد رو عرف میگن غرر نیستش، اقدام کن برای کار، ولی شارع مقدس میفرماید غرره. پس بنابراین اولا این است که بگیم انهاز النهی من الشارع، نهی از غرر از ناحیه شارع مقدس، لسد باب المخاطره، به خاطر این که باب خطر رو سد کنه بر طرفین، اون چنون باب خطری که مفزیست و منجر می شود به تنازع در معاملات. شارع مقدس فرموده بیع غرری نداشته باشید به خاطر اینکه سبب اختلاف می شود. اگه فردا اون سنگ ها طلا در بیاد، ممکنه مشتری بیاد نزاع کنه، اختلاف کنه. علی‌ای‌حال به خاطر اینکه سد باب اختلاف بشه، شارع از بیع غرر مطلقا نهی کرده، چه غرر، چه جهالت در صفت باشه، چه جهالت در اصل جنس باشه و چه جهالت در تسلیم باشه. ولیس منوتن، ملاکش اون ملاکی که مرحوم شهید فرمودن نیست، ولیس منوتن به نهی از عقلا تا این که اختصاص داشته باشد موردش به سفها و یا متصفحه، بگیم یه فرد سفیه یا یه فردی که نزدیک به سفیه میره این کار رو میکنه. نه، بیع غرر ملاکش این نیست، ملاک مرغوبیت عقلا یا غیر عقلا نیست، ملاک هر جا جهل به صفت، جهل به عین، جهل به تسلیم باشه. ثم انه قد حکی عن الصدوق رضوان الله علیه. دقت کنید، نکته دوم، نیاز دارد به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در زمان جاهلیت قبل از اسلام سه بیع مرسوم بوده است به نام بیع منابذه با زال، و ملامسه و بیع حساد. ملامسه معناش این بوده، البته تفسیرهای زیادی، یه تفسیرش این هست که به جای صیغه بی ایجاب و قبول با دست زدن بوده است. الان هم میدونید در عرف هستش که وقتی یک سال بی تموم میشه میگن دست بدید به هم، اینو میگن ملامسه. دوم بیع منابذه هست. منابذه یعنی به جای صیغه بیع فروش معناش این است که به جای اجراء ایجاب و قبول، طرف با افکندن سنگ تأیید خودش اعلام بکنه. بیع منابذه و ملامسه و حساد. حالا دقت کنی، شیخ صدوق فرموده است این سه بیع باطل است به خاطر این که مستلزم غرر هست. شیخ انصاری می‌فرمایند ما که اینجا جهالت و غرری نمی‌بینیم، مگر این عبارات جور دیگری تفسیر بشه که موجب جهالت در اصل مبیع بشود. اینم نکته دوم. نکته سوم، ما یه توضیحاتی امروز روز 14 شعبان بود، مطالبی داشتیم، ولی میدونم با این 10 دقیقه به اون مطالب نمیرسیم، خیلی مفصله و نه. بذار حالا دیگه همین نکته سوم هم میگیم و بحث رو تموم میکنیم. نه دیگه، از اون بر باز مشکله دیگه. دقت بکنید، بله ضرورتش عرض کردم، ولی میترسم حیف بشه مطالب. واقعا در این زمینه هم کم صحبت شده، بنده خودم فکر میکردم کم صحبت کردیم، واقعا مورد بسیار لازمیم هست، ولی میذاریم برای یه وقتی که یه سروبی وقت بشه. خلاصه حالا انشالله ببینیم، اگر بله یه نیم ساعت سروبی وقت بود صحبت میکنیم دیگه. حالا بله بسیار باش، دقت بفرمایید. نکته سوم این است که دوم تمام شد. نکته سوم، شیخ انصاری می‌فرمایند تا اینجا نتیجه این گرفتیم که برای مورد قدرت بر تسلیم به حدیث غرر میتوان تمسک کرد، ولی ممکنه یک اشکال به ذهن بیاید و اون اشکال این است که حدیث غرر اخص از مدعا باشه، یعنی یه مورد داریم که به قطعاً غرریست ولی حدیث شاملش نشود، و اون مورد جاییست که فرض کنید کسی انگشترش به دریا افتاده است، و اطمینان عرفی داره که این انگشتر رو کسی نمیتونه پیدا کنه. اینجا فروش این انگشتر قطعا باطله، ولی نمیتونیم به حدیث غرر تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر این که کلمه غرر در لغت در مواردی به کار می رود که هم احتمال صحت وجود داره و هم احتمال خطر، یعنی آدم فرض کنید 50% احتمال داره نفعی گیرش بیاد، 50%ام احتمال میده جهالت ضربه بزنه نفع گیرش نیاد. غرر در این موارد است. پس در جایی که خریدار اطمینان دارد چیزی گیرش نمیاد و فروشنده قدرت بر تسلیم نداره، اینجا به باطل است، ولی حدیث غرر شاملش نمی شود. حالا شیخ انصاری می فرمایند در این گونه موارد نیاز به حدیث غرر نداری، بلکه ادله دیگری میگوید که این بیع باطل است. مثلا دلیل اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این گونه ادله حکم میکند که این بیع قطعا باطل میباشد. مرحوم مامغانی در حاشیه‌شون بر مکاسب میفرمایند در همین مواردم به حدیث غرر میشه تمسک کرد، ولی با مفهوم اولویت. به این معنا که میگیم وقتی حدیث غرر میگه اگه 50% احتمال خطر دادی بی باطله، پس اگه در جایی 90% احتمال خطر دادی به طریق اولا بی باطل خواهد بود. با ذکر این نکته دلیل دوم از ادله آقایان تمام شد. چهار دلیل دیگه اقامه می کنند بر این که قدرت بر تسلیم در بیع شرط است، که اون چهار دلیل رو شیخ انصاری قبول ندارن و جواب میدن. خب توضیح عبارات و تطبیق عبارات انشاءالله باشه برای روز چهارشنبه. خب میلاد مسعود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به خود آقا و به همه دوستان حاضر و به همه شیعیان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که خداوند ما رو جز اصحاب و یاران حضرتش قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.